شب چهارم.
سروان خسروی از صبح مشغول تدارک مراسم دار بود. تدارک مراسم وسیعی شبیه برپایی یک جشن ملی. اعلام کرده بود که سر ساعت 4 بعد از ظهر همه مردم باید در مراسم شرکت کنند و گفته بود مرد می‌خواهم نیاید. صدای مشق سربازان، صدای خبردار سرگروهبان‌های چاق و صدای شیپور و سنج و طبل گروه موزیک که هی قطع و وصل می‌شد، از دمدمه‌های صبح شهر را برداشته بود. گاهگاهی صدای پتک کارگران پلسازی هم از کوه پیغمبران با باد می‌آمد. گلوله‌ها سفیرکشان در رفت آمد بودند، اما از ظهر به تدریج همه صداها خوابید. کارگران پلسازی به دستور آقای ملکم کار را تعطیل کردند که برای حضور در مراسم آماده شوند و قروق حکومت نظامی شکست. سروان خسروی دو بار مقررات حکومت نظامی را تمدید کرده بود. یک بار تا ساعت 10 صبح و یک بار تا ظهر. گفته بود مرد می‌خواهم از خانه‌اش در بیاید. تنها یک سوار به سرعت باد از برابر شهربانی گذشته بود و کوزه باروتی به درون آن پرت کرده بود. صدای انفجار همه را سراسیمه کرد، اما خبر آمد که تلفات جانی نداشته است، فقط خرابی. به جز ممتازی دوافروش و رقی دلال که مغازه حق العملکاری پوست و روده و پشم و خرجین داشت، هیچ کس مغازه‌اش را باز نکرد. شهر آنقدر خلوت و ماتم زده بود که مردها دلشان می‌خواست پنجره‌هاشان را باز کنند، دستشان را بگذارند بیخ گوششان و یک دهن آواز بخوانند. جز صدای پای اسب روزها هیچ صدایی نمی‌آمد. انگار قوم نمرود شهر را برای مراسم عید ترک کردند. نه پارس سگی، نه بعبه گوسفندی، هیچ، هیچ. سروان خسروی که از سکوت به وحشت افتاده بود، گفته بود مرده اند؟ پس چرا بیرون نمی آیند؟ معصوم پنجره را باز کرد و به خیابان و فلکه چشم دوخت. شروع کرد به خواندن پیش درآمد آوازی در مایه بیات ترک. بی حال و بی حوصله می خواند. شبیه آواز مردی که در زندان به هنگام آزادی خواب مانده باشد. وقتی برمیگشت، چشمهای تیلهیش روی صورت نوشافرین ثابت میماند، چیزی در حالت بیخیالی یا خودخوری و یا نقشی که بازی میکرد. نمیشد فهمید که چه حالی دارد. با خودش حرف میزد. گفت ساعت فلکه 5 است. ساعت من هم کار نمیکند. نوشافرین هم با خودش حرف میزد. گفت هیچ ساعتی دقیق نیست. و بعد جلوی پنجره روبه باغ ایستاد و شروع کرد به سوت زدن. معصوم گفت ولی سروان خسروی آدم دقیقی است. زمان کند می‌گذشت. بخار کتری روی پرفکشن شیشه ساعت را پوشانده بود و نمی‌شد فهمید ساعت چند است. معصوم دست به جیب جلیقه برد، اما ساعت بغلی را در نیاورد. شاید به انتظار زنگ ساعت لنگری ماند و بعد که زنگ ساعت وقت را اعلام می‌کرد، معصوم در اتاق نبود. به حسخانه رفته بود، جایی که همیشه دوست داشت و وقتش را آنجا می‌گذراند. نوشافرین گفت راستی راستی میخواهند کسی رو دار بزنند؟ معصوم گفت پس برای چی ساختندش؟ نوشافرین گفت خیال نمی کنم آقای یغمایی آقای زهره را اعدام کنند. معصوم از روی تخت پا شد. به جهنم، اینها به تو چه ارتباطی دارند؟ نوشافرین گفت معلمم بودند. معصوم داد زد اصلا به تو چه؟ از صبح کلافه بود. مدام به موزرش دست می‌زد که ببیند هست یا نه. دست زد. بود. درست روی شکم در لیفه شلوار. از پله‌های حوضخانه بالا رفت. قدری در حیاط قدم زد و به آسمان نگاه کرد. سری هم به گرمخانه جاوید زد. بعد در باغ راه افتاد و روی صندلی آلاچیق نشست. گفت: بد نیست 3-4 تا از این حرامزاده‌ها را دار بزنند. گفت: در عرض 2-3 روز دار به آن عظمت را بنا کرده. حتما کسی را آن تو دارد که حالا بعد از 3 ماه بخواهد نمایش بدهد. وگرنه هیچ دیوانه اینجور با آتش بازی می کند. یکی دو بار هم ضمن حرفاش از سروان خسروی پرسیده بود که بالاخره آن کوزه‌گر خرابکار را گرفتن نگرفتن، پس قربانی کیست؟ گفت یعنی ممکن است دارش بزند؟ گفت بروز نمی دهد. می خواهد یک باره رو کند. نمی توانست بنشیند. پا می شد و قدم می زد. کت و شلوار تیره تنش بود. دکمه یقه پیرهن سفیدش را تا بالا بسته بود با کراوات مشکی. گفته بود دلم می خواهد در این مراسم خیلی خوشگ و رسمی جلوه کنم. نوشافرین گفت من هم برای تماشا می آیم. معصوم گفت زنها رو چه به مراسم دار؟ نوشافرین گفت از ایوان بالا تماشا می کنم. معصوم گفت یا صندوق خانه یا گرم خانه. حق نداری پات را بیرون بگذاری. نوشافرین گفت شب که بر می گردی؟ جمعیت در کوچه شیبدار جلوی خانه چفت شده بود. زنهای جوانتر بچه به بغل در ردیفهای جلو ایستاده بودند و پیرزنها پشت سرشان. معصوم راه را شکاف و با دیدن آن همه آدم در اطراف فلکه تعجب کرد که سنگ سر این همه آدم داشته و این نمی دانسته است. دور فلکه را پاسبانها برای عبور و مرور خلوت کرده بودند و به جز اعضای انجمن شهر که در کنار حوض ایستاده بودند، دیگر کسی آنجا نبود. معصوم به طرف آنها رفت و کنارشان ایستاد. ناجدکی شهردار با پاپیانی بزرگ و سیاه دستهاش را طبق معمول پشت تنهش چفت کرده بود، با چشمهای یک آدم الکلی و صورت چارگوش و سفید این طرف آن طرف را نگاه می کرد. سروان خسروی گفت دولت مرکزی با ما راه نمی آید. بودجه این ولایات را در اختیار آقای ملکم گذاشته است. آن وقت ما پول نداریم شکم نفرات ما را سیر کنیم. اگر شما هم حمایت نکنید ما چطور می توانیم قائله را بخوابانیم؟ با یاقی می جنگیم، با ملکم به نوعی می جنگیم، با ارازل می جنگیم، با این سرهنگ آذری حیلگر هم می جنگیم. آن وقت جناب میرزا حسن با ما رفتار قهرآمیز می کند. شما خودتان چهار تا نظامی با هم کنار نمی آیید. سروان خسروی گفت این یک مسئله صرفاً سیاسی است، بازی قدرت است. معصوم قدمی جلو رفت، حلقه اعضای انجمن را شکافت، تنه زد که برای خودش جا باز کند. به پشت سر واگشت، به ایوان خانه خودشان و بعد به زنهایی که در کوچه ایستاده بودند و آنگاه به چشمهای سرخ سروان خسروی نگاه کرد که خستگی از آن میبارید. گفت سلام عرض میکنم. کسی جوابش را نداد. میرزا حسن گفت سایه دار شوم است جناب سروان. من این چیزها را برای مردم شهرم نمیپسندم. سروان خسروی چهار انگشت دست راستش را در شکاف جلوی فرنجش فرو برد و بی آنکه پا به پا شود همانطور سیخ و صاف با احترامی که یک افسر به مافوقش می‌گذارد گفت جناب رئیس این دار جز آثار باستانی می‌شود. ناجدکی شهردار گفت اگر کمی تزیینش کنید طاق نصرت قشنگی می‌شود. مثلا این دهانه‌اش رو کمی بازتر کنید، دور و برش گل و گیاه بکارید. شما فکر می‌کنید قشنگ نیست؟ همه اعضا خندیدند. میرزا حسن با جبروت ذاتیش نگاهی به آنها انداخت. سعی کنید آثار خوبی در ذهن مردم بسازید. ناجدکی شهردار گفت بله، البته کار دیگری هم می شود کرد. به نظر بنده بد نیست که مشابهش را این طرف بسازید. بعدها یک چیزی می شود. این همه پول خرج کرده اید، وقت تلف کرده اید، کاش دوتا می ساختید. قرینه چیز خوبی است. سروان خسروی پوزخندی زد. سر این یکیش هم مانده ایم، ولی مردم از ما توقع دارند. میرزا حسن گفت به چشمهای این مردم نگاه کن، همه مردند. سروان خسروی گفت تمام این تقلا به خاطر حفظ کیان این مرز و بوم بوده است. ما خیابان کشیدیم، فلکه را ساختیم، کوچه ها را دادیم سنگ فرش کردند، آب را از خانه سرهنگ نیلوفری کشیدیم و آوردیم وسط فلکه، اما بودجه ما را بردند کوه پیغمبران که آن پل را بسازند. زور است آقا، زور. فلکه شلوغ بود و لحظه به لحظه شلوغ‌تر می‌شد. سربازهای روز سوار بر اسب فلکه و راسته خیابان خسروی و خیابان زیارت را زیر نظر داشتند. سروان خسروی از سر شوق نگاهی به انتهای خیابان و درخت‌های سر به هم آورده‌اش کرد. تمام کوچه‌ها به خیابان خسروی منتهی می‌شود. این جالب نیست؟ میرزا حسن پوزخندی زد و با خشم سر برگرداند. ناجدکی شهردار گفت: سابقاً تمام کوچه‌ها به خیابان نیلوفری منتهی می‌شد و حالا اینجوری شده. می‌خواهم در جلسه آتی انجمن شهر پیشنهاد کنم اسم این خیابان زیارت رو بگذاریم خیابان ناجدکی. من هم خیلی برای این شهر زحمت کشیدم. معصوم گفت اگر قرار باشد اسم خیابان تغییر کند حق تقدم با جناب میرزا حسن رئیس است. سروان خسروی گفت البته البته. میرزا حسن گفت لازم نیست. نمی‌خواهم چیزی در این مورد بشنوم. و با ابروهای گره خورده عصا زنان اعضای انجمن را ترک کرد و درست در نبش میدان جلوی ساختمان خودش کنار جماعت ایستاد. ساعت 9 بار نواخت و همه مردم را به خنده انداخت. سروان خسروی با نگاه چرخی در فلکه زد و به سرپاسبان حکمت گفت که ساعت 4 است. شروع کنید. و هوا سرد بود. سرپاسبان حکمت یک تیر هوایی در کرد که صداش چند بار در آسمان ترکید و کوه جواب داد. صدای شیپور فرشته‌های پیشانی 4 ساختمان فلکه همزمان به هوا رفت. مردم بالا را نگاه کردند. کلاغی بر آنتن صلیبی ساختمان میرزا حسن نوکش را به چوب می‌مالید. آن وقت از انتهای خیابان خسروی گروه موزیک و به دنبال آن سربازان در حال رژه به طرف فلکه پیش آمدند. سکوت همه جا را گرفته بود و تنها صدای مارش و پوتین سربازها بر سنگ فرش می‌آمد. دسته های رژه نزدیک می شدن و صدا از کسی در نمی آمد. تنها یک بار بوز عقبی گفت با. صدای خنده جماعت به آسمان رفت و اوزا به هم ریخت. نگاه ها به طرف عقبی برگشت که با بوزش آمده بود تماشا. تناب قرمز قشنگی به قلاده چرمی بوز انداخته بود و سر تناب را دور مچ دست پیچیده بود. یک شاخه بید دستش بود و گاهگاهی که بوز تکان می خورد آن را جلوی دهنش می گرفت. عقبی مردی بود مالی خولیایی که از سالها پیش در کوچه پوستلو پشت کارگاه رنگرزی الیاس در دخمه زندگی می کرد. آدم بی آزاری بود که نه گدایی می کرد، نه با کسی در می افتاد و نه گرسنه می ماند. همیشه را در سکوت می گذراند و به جز جواب سلام و گاهگاهی یکی دو کلمه به بز حرفی نمی زد. مردم حتی در روزهای قحطی هم نگذاشته بودند از گرسنگی بمیرد. ریش سیاه بلندی داشت و موهاش تا کمرش می رسید. با لباسی همیشه کبود، انگار که هیچ رنگی جز کبود نیست. وقتی از جایی میگذشت، به چیزی توجه نمیکرد، نه به مغازه ها، نه به آدم ها و نه به جنجال. حالت فیلسوفی را داشت که دارد به یک چیز مهم فکر میکند. تناب بز را میکشید، به پاهای خود نگاه میکرد و آرام آرام در کوچه ها میگشت. آن روز برای تماشای دار در فلکه حاضر شده بود و گوشه ایستاده بود. مردم می خندیدند و هیاهو می کردند. نظم صفها به هم ریخته بود. پاسمان ها سراسیمه بودند. سروان خسروی در جا خشک شده بود و دسته های رژه در مدخل فلکه پیش نمی آمدند. در جا می زدند. سروان خسروی گفت مردکه قرمساق جاسوس پدر سوخته و خبردار ایستاد. در همون لحظه توپی شلیک شد که جماعت را غافلگیر کرد و از جا پراند. پاسبان‌ها به حالت خبردار درآمدند. سربازان روسی ناچار از اسب پیاده شدند، سینه سپر کرده کنار کله اسبشان ایستادند. و آنگاه دسته‌های رژه پا به فلکه گذاشتند. گروه موزیک دور فلکه را طی کرد و به خیابان زیارت وارد شد. دسته‌های رژه از پی هم می‌آمدند، فلکه را دور می‌زدند و به خیابان زیارت می‌پیچیدند. دسته ویژه حکومت نظامی، تأمینات، انتظامی قلعه، سربازان ده صوفیان، شاه میرزا، درگزین، هنگ بزرگ سمنان و دسته های دیگر. تمامی نداشت. در انتهای خیابان خسروی هنوز پا می کوفتند و خاک می کردند. موقعی که دسته ویژه به فلک وارد شد، از پنجره خانه مشرف به خیابان، دختری جوان چند شاخه گل به سر رژه روندگان پرتاب کرد و به قدری موجب خوشنودی سروان خسروی شد که با لبخند و غروری وصف ناپذیر طوری که هم ناجداکی شهردار و هم دکتر محسوم بشنوند گفت این ماییم که داریم شهر را اداره می کنیم. چند روز بعد معلوم شد دختری که سربازان را گلباران کرده نازو دختر رقی دلال بوده که همیشه در جمعهای مردانه می گفته من عاشق مردهای نظامیم. همچنین یک روز عصر در دواخانه ممتازی هنگامی که چند مرد آنجا بودن گفته بود حیف که زمستان بود وگرنه کف خیابان را گلپوش می‌کردم. صدای پوتین‌ها فلکه را می‌شکافت. شرق، 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 شرق و کوه جواب می‌داد. آمدند و گذشتند و آخرین دسته که به خیابان زیارت می‌پیچید، سروان خسروی دستش را بلند کرد. سرپاسبان حکمت فرمان نظامی داد. پاسبان‌ها پیشفنگ کردند. بعد فریاد زد: افراد به جای خود، آزاد. دکتر معصوم سرش را جلو برد و به آرامی در گوش سروان خسروی گفت چه کسی را دار میزنی سروان؟ سروان خسروی دستهاش را از هم گشود. شانه‌ای بالا انداخت و لب برگرداند. بعد به آرامی چند قدم جلو گذاشت و درست در کنار دار روی سکوی آبنما ایستاد با اخم تمام. بیان که نطقی بکند باز نگاهش را دور فلکه در میان جمعیت گرداند و عاقبت با انگشت اخوی را نشان داد. دو پاسبان به طرف اخوی دویدند. بازوهاش را گرفتند و او را کشان کشان جلو آوردند. باز همراه اخوی کشیده میشد و بعبع میکرد. سروان خسروی گفت: نه احمق ها، بز را بیاورید. پاسبان ها اخوی را رها کردند و بز را بغل زدند. این بار اخوی تناب را میکشید و روی زمین کریشه میخورد. نمیخواست بزش را بدهد. سروان خسروی گفت: مردک ولش کن. میرزا حسن با عصاش به سروان خسروی اشاره کرد: مردک تو ولش کن. مردم باز هیاهو کردند. پاسبان ها بز را می کشیدند و اخوی تناب را رها نمی کرد. حالت غم‌انگیزی داشت. به زانو روی زمین سعی می کرد تناب را بکشد و با التماس چیزهایی می گفت که در صدای ناله بز محو می شد. مثل بچه هایی که هنوز نمی فهمند چرا کتک می خورند و فقط دردشان می آید، رنج می کشید و اعتراض می کرد. اما کسی نمی توانست بفهمد چه می گوید. حالتی در چهرهش بود که عده‌ای به گریه افتادند. دکتر معصوم به موهاش چنگ زد و جلو دوید. جناب سروان، تو رو به خدا دست از سرش بردارید. سروان خسروی پا کوبید: در کار من دخالت نکنید دکتر. میرزا حسن فریاد زد: این فضاحت رو تمامش کن سروان. و او سرخ شده بود. دستهاش را روی سینهش گره کرده بود و با بغض و صدای رگداری حرف می زد. آقای میرزا حسن، شما چرا؟ میرزا حسن گفت: یک نگاه به خودت بینداز، ببین چه می کنی؟ مردم همچنان هیاهو می کردند و می خواستند هجوم بیاورند و پاسبانها با قنداق تفنگ آنها را پس می زدند. سروان خسروی آن بالا فریاد می کشید و معلوم نبود چه می گوید. دو پاسبان دیگر دخالت کردند. اخوی در خاک می غلطید و تناب را رها نمی کرد. حالا سر بز نزدیک دستهاش بود. بهش چشم دوخته بود و زار می زد. بز ناله می کرد. داشت خفه می شد و صدای آدم در می آورد. می گفت: نه، نه. شاید هم اخوی بود که می گفت با با. حالا درست در وسط فلکه کنار دار بودند. سروان خسروی از سکو پایین آمد. تناب قرمز را برید. پاسبان‌هایی که بز را می کشیدند پس افتادند. اما پاهای حیوان را در دست داشتند. دو پاسبان اخوی را کشان کشان به طرف جمعیت بردند و سکوت سایه افکند. سروان خسروی باز بر اوضاع مسلط شد. یک تیر هوایی در کرد، به بالای سکو رفت و گفت: دست و پاش را ببندید. پاسبان ها دست و پای بز را بستند. دو پاسبان تناب دار را به گردن بز انداختند و منتظر ایستادند. سروان خسروی به آرامی گفت: حالا دست و پاش را باز کنید. باز کردند. سروان خسروی با تحکمی فراموش نشدنی حرکتی به دستهاش داد و گفت: اعدام. تناب دار کشیده شد. در یک چشم به هم زدنی بز میان زمین و آسمان دست و پا می زد و غریو می کشید. نفس در سینه مردم حبس شده بود. لحظاتی بعد بز به سختی تمام کرد. اخوی جلوی جمعیت دو زانو نشسته بود و موهاش را می کند. جوری گریه می کرد که همه را به گریه انداخت. مردم سرک کشیدند و سعی کردند صدای مویه او را بشنوند تا بتوانند گریه کنند. یک پیرزن از بین زنهای کوچه فریاد زد: ای شمر، ای خولی، ای افراسیاب. سروان خسروی نگاه تندی به اخوی انداخت. ببریدش. چهار پاسبان به طرف اخوی دویدند. جمعیت را شکافتند. او را بلند کردند و به طرف شهربانی بردند. سروان خسروی انگشتش را در هوا تکان داد. اگر نمیدانید شمر تو صحرای کربلا چه کرد، از این پس میفهمید. مردم شریف سنگسر آسایش ندارند. عده‌ای به جان همدیگر افتادند و مدام تیر میاندازند. عده‌ای به خیال ثواب از دارا میگیرند و به ندار میدهند. عده‌ای در سکوت رفتار عجیبی دارند که برای ما قابل توجیه نیست. آن کسانی که رو به جهات مختلف نماز میخواندند، رو به روسیه، رو به هند، رو به عثمانی، من همه چیز را میدانم. من نمیگذارم این شرارت ها ادامه داشته باشد. آن کسانی که رو به قبله رزمارا نماز نخوانند اعدام می شوند. آن کسانی که رفتار مشکوک داشته باشند اعدام می شوند. آن کسانی که اطلاعاتی از افراد شرور داشته باشند و بخواهند پنهان کنند اعدام می شوند. چه کسی دست به قتل میرزا حبیب رزمارا زده است؟
من حسینا را اینجا دار میزنم. من حسین خان را به همین تناب آویزان میکنم. من این دار را برای رفاه عموم ساختم. این دار عمومی است. من این شهر را آباد خواهم کرد. حرفی ندارم. بروید.
در لحظاتی که میخواست از سکو پایین بیاید، آقای ملکم و چند تا از پاسبانها کف زدند. مردم هو کردند. سروان خسروی در بهت و هیاهو سوار ماشینش شد و گرد و غبار غلیظی بر جا گذاشت. این تمهیدات مؤثر واقع شد. جنگ همچنان در کافرقلعه ادامه داشت. کرکس‌ها بالای شهر در پرواز بودند. سربازان ترک نیروهای سرهنگ آذری دسته دسته راهی گورستان می‌شدند و سکوت وحشتناکی سایه گسترده بود. در پس آن امنیت ظاهری میزان قتل و غارت بالا رفته بود. نانی که تا دیروز در صفهای طویل عرضه می‌شد و دعوای جلوی نانوایی‌ها تمامی نداشت، یک بار باد کرد و روی دست نانواها ماند. کاسب‌ها دل و دماغشان را از دست داده بودند. نزدیک ظهر به مغازه‌شان می‌رفتند و روزهایی می‌شد که اصلاً باز نمی‌کردند. بچه‌ها میلی به درس نداشتند. در مدرسه حاضر نمی‌شدند. می‌گشتند، اسبی اولاغی پیدا می‌کردند و به جاهای خلوت می‌بردند. فقط پول معیار ارزش‌ها بود. معلم‌ها که تازه از زندان آزاد شده بودند، همه جرأتشان را از دست داده بودند. بحث و جدلی در نمی‌گرفت و کسی فریاد نمی‌زد. کوچه و خیابان شب‌ها خیلی زود خلوت می‌شد و کیپور زودتر از گذشته‌ها می فروشیش را تخته می‌کرد و می‌رفت. انگار کسی از غیب آمد و خاک مرگ پاشید و رفت. چند وقت پس از قتل رزمارا، خزانه انجمن شهر به سرقت رفت و هیچ کس نتوانست بفهمد چه کسی دست به چنین کارهایی می‌زند. سروان خسروی گفته بود من دار میزنم کسی را که رفتار مشکوک داشته باشد، و آن همه سرباز و پاسبان و قوای انتظامی هیچ کاری نمیتوانستن بکنن.